من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس روح در تمایز بین وجوب و استحباب از نظر عقل همون تمایز به نحو چهارم رو ذکر فرمایند، یعنی تمایز اینها به شدت و ضعف و نقص و کمال. لکن مرحوم آقای بروجردی علی الله میف بدون اینکه اشاره ای داشته باشند که این مطلب مربوط به استادشون مرحوم آقای آمده به صورت وهم این مطلب رو ذکر کردند و بعد قام جواب برآمدند، فرمودند که این مطلب که ما تفاوت بین وجوب و استحباب را در رابطه با نقص و کمال بدانیم این غیر صحیحه. برای اینکه این تمایز به شدت و ضعف و تمایز به نقص و کمال این در امور واقعیه و امور تکوینیه تحقق پیدا می کند، مثلا میگیم واجب الوجود یک وجود کامله و ممکن الوجود که وجود ناقصه. خب وجود دارای واقعیت و دارای حقیقت و این مراتب یه تحقق داره، نور قوی و نور ضعیف اینها هر دو واقعیتند، بیاض شدید و بیاض ضعیف هر دو امر واقعی هستند. پس بین امور واقعیه مراتب به نحو تشکیک تحقق، اما در امور اعتباریه می‌فرمایند امور اعتباری قابل تشکیک نیست. دو جهت رو ما بررسی کنیم، یکی این که امور اعتباری قابل تشکیک نیست و ثانیاً ما نحن فیه آیا امر اعتباریه یا امر واقعی. اما امور اعتباریه به نظرشون قابل تشکیک نیست، برای اینکه امور اعتباریه دار اعتباره، یا این است که اعتبار تحقق دارد و یا این است که اعتبار تحقق نداره. اما ما بخواهیم برای اعتبار هم مراتب تصوریم، چطور می شود برای یک امر اعتباری شما مراتب تصور بکنید؟ خب یا عقلا و شارع این امر اعتباری رو اند و یا نکرده اند. اگر اعتبار کرده اند خب این امر داره، و اگر اعتبار نکرده اند نداره. اما اینکه فرض بکنیم که یک اعتبار قویی داشت و یک اعتبار ضعیفی داشته باشیم، اعتبار دیگه قوی و ضعیف نداره، اعتبار دیگه نقص و درش تصور نمی شود، بلکه امر اعتبار یدور و بین نفیات، یا اعتبار هست یا نیست. اما اعتبار هست و ضعیفه و اعتبار هست و شدیده امر غیر قابل تصوریست به حسب ظاهر و به حسب فرمایش ایشون. اما ما نحن فی، خب این یک نکته است که زودتر میبایست این نکته رو بهش اشاره میکردیم، و اون این است که آیا این وجوب و استحباب در حقیقت دو قسم از طلب هستند و دو نوع از طلب شناخته می شوند؟ آیا طلب امره یا طلب دارای واقعیته؟ اینجا صحبت از این می کردیم که یک معنای امر عبارت از طلبه، اون طلب همونطوری که بعداً مفصلاً انشاءالله بحث میکنیم، ما دو جور طلب حقیقی داریم و یک طلب انشائی داریم. واقعیت، اگر واقعیتش همون واقعیت اراده با همای آخون معتقدند که طلب و اراده یک شی هستند، یک معنا هستند و فرقی بین طلب، اگر معنای طلب همین اراده باشه، خب اراده یک واقعیتی است که قیام به نفس داره و یکی از اوصاف و صفات حقیقی نفسانیه. این طور نیست که اوصاف قائمه به نفس واقعیت نداشته باشند، واقعیتشون به همیام اینها به نفسه. مثل علم میمونه، علم یک صفت قائمه به نفسه و یک واقعیت، منتها صفت ذات اضافه است که علاوه بر عالم اضافه ای هم به معلوم داره. در باب اراده حقیقی هم مسئله همین طوره که طرف اراده به نفس و به مرید ارتباط داره و یک طرف اراده اضافه به مراد داره. بالاخره اگر ما قائل شدیم به این که طلب و اراده دت معناست، خب اراده یک واقعیت قائم به نفس، طلب هم یک واقعیت قائم به نفسه. اما معنای امر این طلب نیست، این طلب مساوی با اراده قائمه به نفس نیست، بلکه معنای طلب، معنای امر، عبارت از طلب انشائیه، و طلب انشائی به معنی انشاء طلبه، یعنی انسان به واسطه لفظ اون مفهوم طلب رو ایجاد می کند. در چه وعایی شود، در چه ظرفی تحقق می کنه؟ فی عالم الاعتبار. همونطوری که شما در معاملات من الاعم وقتی که یک بیعی را انشاء می کنید، با گفتن بیعتو و قبلتو، بیع انشائی شما در عالم اعتبار و در اعتبار تحقق پیدا می کنه. اما این تحقق یک تحقق تکوینی نیست، یک تحقق واقعی نیست. نیست که بعد از تمامی به وضع مبی عوض شده باشد تکوینن، یا وضع بای تغییر کرده باشد حقیقتن، یا وضع مشتری تغییر کرده باشد واقعن. بیاریه و با انشاء البیع تحقق پیدا میکنه. در باب زوج مسئله اینطوره، زوجیت یک واقعیت. اینطور نیست که زن و شوهر بعد از آنی که صیغه نکاح بین اینها واقع می شود یک تغییر ماهوی و حقیقی برای اینها پیدا می شود. نه، فقط یک مسئله اعتباری که هم عقلا قائلند و هم شارع قائله، و در بعضی از موارد هم بین عقلا و شارع اختلاف دارد. خب اگر معنی امر عبارت از طلب انشائی شد، وجوب و استحباب هم دو قسم از طلب انشائی هستند، نه دو قسم از طلب حقیقی. اگر دو قسم از طلب انشائی شدند، نتیجه این می شود که وجوب و استحباب امران اعتباریان. اگر دو امر اعتباری شدند، اون وقت این کبرایی که مرحوم بروجک فرمودند که تمایز بین دو امر اعتباری نمی توان شدت و ضعف باشه، بلکه شدت و ضعف و تشکیک در رابطه با امور واقعی و امور حقیقی است، اون وقت به این صورت اشکال ایشون بر مرحوم های آخون شود. پس در حقیقشون یک صغرا داره و یک کبرا. صغرا این که وجوب و استحباب امران اعتباریان، لأنهما قسمان من الطلب الانشائی لا قسمان من الطلب الحقیقی. پس وجوب و استحباب دو امر اعتباری هستند. کبراشم این که دو امر اعتباری تفاوتشون به شدت و ضعف و نقص و کمال نمیتواند باشد. بعد از این که یعنی قبل از آن که ما خود مای بروجردی در فرق بین وجوب و استحباب برسیم و نظر ایشون را عرض بکنیم، آیا این اشکالی که ایشون بر مرحوم های آخوند این اشکال رو کردند، ولو این که عرض کردم در عبارتشون هیچ گونه اشاره‌ای به مرحوم های آخوند نشده، لیکن خب این حرف مال ایشون بوده و این اشکالم توجه به مرحوم آیا آخوند به نظر میرسه پیدا کرده. آیا ببینیم این حرف درسته؟ ما سرای کلام ایشون رو نمیتونیم در دید داشت که وجوب و استحباب دو تا واقعیت نیست، تا امر اعتباریه و قسمان من طلب الانشائی. این درسته، این انکار نیست. کبرای مسئله که امور اعتباریه قابلیت تشکیک نداره، این به نظر ما یک برهان تام بر این معنا اقامه نشده. ما وقتی که امور اعتباریه رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در امور اعتباریه هم تشکیک. چجوری تشکیک وجود داره؟ حالا من مثالش رو برای شما عرض می‌کنم تا ببینید که در امور اعتباری چطور تشکیک تحقق داره. هیچ تردیدی نیست در بیع یکی از امور اعتباری است، اما همین امر اعتباری میبینیم مواردش مختلفه. یک وقت یک بیعه بین طرف اصیل بدون اینکه مسئله فضولیت مطرح باشه، بین مالک واقعی خانه و مالک واقعی سمن، بین اینها بیع واقع می شود. خب عقلا و شارع آمدن در اینجا مسئله بیع رو اعتبار کردن، مسئله تملیک و تملک و نقل و انتقال رو اعتبار کردن. این جای بحث نیست. میاییم سراغ بیع فولی. در بیع فولی اونایی که قائلن به این که بیع فضولی من اصله باطله، ما به اونا کاری نداریم. لا محققین و بزرگان و مشهور بین فقها این است که بیع فضولی صحیح، لیکن نیاز به اجازه مالک اصلی. اگر مالک اصلی اجازه کرد، این بیع تاماً واقع می شود، و اگر مالک اصلی رد کرد، این بیع به هم می خوره. خب سوال اینه، الان که بیع فضولی واقع شد، مثلا غیر صاحب خانه، غیر مالک خانه، غیر فضولی این خانه را به شما فروخت لغ معینی، و ما هم قائلیم به این که بیع فضولی باطل نیست، بیع فضولی صحیحه. معنای صحت بیع فضولی چیه؟ معناش این است که همین جا هم عقلا و شارع، حالا اگر عقلا هم نباشند، شارع به مقتضای ادله صحت بیع فضولی اینجا اعتبار بیع میکنه، اعتبار تملیک و تملک میکنه. معنای صحت بیع فضولی عبارت از یک چنین مسئله است. خب اینجا اعتبار بیع شد در اون بیعی که بین اصلی هم واقع می شود اعتبار بیع. آیا این دوتا بیع با هم فرقند؟ این دوتا بیع نقص و کمال و شدت و ضعف بینشون فرق وجود نداره. بیع اصیل یک بیع کاذب اجازه بعدی نداره، رد بعدی اون بیع نداره. اما توجه کنید حالا حرف من تمام بشه. و اما بیع فضولی در عین اینکه بیع به دلیل اینکه فضولی صحیحه، اما چه جور بیعی؟ یک بیع ضعیف، یک بیع متزلزل، یک بیع ناقص که این توقفه بر اجازه. و اگر به جای اجازه ردی تحقق پیدا، ریشه این بیع رو از رد فکل این امران اعتباریان و نمیتونه انسان منکر بشه این دوتا بیع فرق وجود داره. یکی بیع کامله، یکی بیع ناقصه، یکی بیع غیر متوقفه، یکی بیع متوقف. پس ما در امور اعتباریه وجدانن ملاحظه میکنیم که تفاوت به شدت و ضعف و نقص و کمال کاملا تحقق داره. چه فرمودید شما؟ بله بله همین رو میگیم. خب اگر خوندید مکاسبو میبینید باید بگید این بیه ناقم بیه کامله، هر دوم بیه. آخه شما خیال میکنی بیع باز برگشتید به همون حرف، خیال میکنی بیع ناقص یعنی نیمه بیع. ناقص معناش نیمه بیع نیست، بیعه. بله علیکم به رجوع الال مکاسه، علیکم به رجوع. بیع هست یا نیست؟ اونایی که قائلن چرا گوش نمیدید؟ بیع فضولی صحیحه یا نه؟ صحیحه یا من اصله باطله؟ صحیح معناش اینه اعتبار بیعی داره، در حالی که ناقص هم هست. بالاخره مسئله همین، شاید یعنی واقعا در مسئله وجوب و استحباب بالاخره بهترین حرف همین حرفه، یعنی حرف مرخونده که ما تفاوت بین وجوب و استحباب را مع کونه ما امرین اعتباریین، مع ذلک تفاوتش به شدت و ضعف و نقص و کماله و هیچ برهانی نمیتونه این معنا رو ثابت بکنه که در امور اعتباریه شدت و ضعف وجود نداره. و اینکه ما در بیان وجه کلام مرحوم آقای بورجردی عرض کردیم که امور اعتباریه امرش دائره بین نفی و اثبات و وجود و عدمه، درسته، اما مقایسه بین وجود و عدم نیست، مقایسه بین دو تا وجوده، نه بین وجود و عدم که شما بگید امر اعتباری رو یا اعتبار میکنن یا نمیکنن. نه، اونجایی که اعتبار میکنن بس داریم، اونجایی که اعتبار میکنند تارتن اینجوری اعتبار میکنند و اخرا اونجوری اعتبار میکنند، در بین دوتا میخواییم ببینیم آیا تفاوت بشه در ضعف و نقص و کمال وجود داره یا نه. ببینیم وجود داره. بنابر صحت بی فضولی، ادله صحت بی فضولی همون عهد اصل البیعه، هیچ دلیل عرض می شود دیگری لازم نداره. همون ادله به همون نحوی که در بیعه بین دوتا اصیل پیاده می شود، در باب فضولی هم پیاده می شه. منتها وقتی این دوتا رو ما با هم مقایسه کنیم، می بینیم بیعه اصیل مع کونهی امرن اعتباریان یک بیع کامل عرض می شود غیر متوقف علاشه، اما بیع فضولی هم مع کونهی سیهن و شارع و قد اعتبرهو، اما معذالک یک بیع ناقصه و توقف بر اجازه. و اونهایی که در باب بیع فضولی مطرحه توقف بر اونها داره. بهتر از این، حالا بعدم کلام خود مرحوم آقای بورجردی رو انشاءالله نقل میکنیم، همینجا منتهی میشویم که در باب تمایز بین وجوب و استحباب این راه رو اتخاذ بکنیم. و اما خب کأنه یک انقلتی از مرحوم آقای بورجردی سوال میکنه که خب شما که تمایز به نحوه قسم رابع رو از بین بردید، تمایز ذات و بعض الذات هم که اون هم نپذیرفتید، بالاخره تمایز بین وجوب و استحباب رو از چه راهی میخواهید شما حل بکنید؟ ایشون با اینکه معمولا کلماتشون خالی از تفسیر، اینجا رو مفصل بیان کردن، لکن خلاصه فرمایش این رابطه عبارت از این مطلبه که ایشون میفرماید ما تمایز رو در رابطه با ذات وجوب و استحباب نمی بینیم ولو به نحو نقص و کمال، تا کسی بیاد اشکال بکنه که در امور اعتباریه تشکیک و اختلاف به نقص و کمال وجود نداره. نه، ما این حرف رو نمی زنیم. پس چی میگیم؟ میفرماید ما میاییم اینطور میگیم، میگیم تمایز بین اینها به یک جهتی است که اون جهت خارج از ذات و ربطی به داره. پس به چی ارتباط داره؟ فرماید به مقارنات مربوطه. چطور به مقارنات مربوطه؟ میفرماید که اگر مولایی به عبدش گفت افعل کذا اضرب زیدن، یک وقت این اضرب زیدن یک مقارناتی داره از قبیل اینکه مولا با عصبانیت علا رو مکنه و به تعبیر ایشون در حالی بیان میکنه که پا به میزنه، دست ها رو حرکت میده، چشم ها رو وضعش رو تغییر داده و همراه با یک نوع حدت و شدت. اینجا میاییم مسئله ورو انتظامی کنیم، مسئله وجوب رو به دست می آوریم. اما اگر یک دفعه دیدیم که نه، با یک لحن نرم و گرمی داره میگوید که فلان کار رو انجام بده و حتی در کنارش میگه مثلا انجام ندادی مهم نیست، به جایی ضرری وارد نمیاد، ضربه ای متوجه کسی نمی کنه، اینجا ما اتضاع استحباب میکنیم. و گاهی هم هست که نه، یه مسئله افعل کذا و اضرب زیدن رو به یک صورت متوسطی بیان میکنه و همو نه از نوع مقارنات وجوب وجود داره و نه از نوع مقارنات استحباب وجود داره. اینجا ایشون میفرماید مختلف فیه، بعضیا قائل هستند به اینکه انتزاع وجوب میشود و بعضیا قائل هستند به اینکه انتزاع وجوب نمیشود. بعد میفرمایند که واقع مسئله اینه که اصلاً ما وجوب و استحباب رو دو قسم از طلب نمی توانیم بگیریم. اصلا طلب دو تا قسم نداره، طلب انشائی و انشاء طلب لهو عرض می شود که قسم واحد، قسم واحد هم خود اون طلبه. و استحباب ولو اینکه اون مقارناتی که ما عرض کردیم که باب وجوب اون حالتهای مخصوص و اون شدتها دلیل بر وجوبه، می فرماید نه به معنای که مثل اون طوری که شما مثلا در باب مرعیت و یرمی، این یرمی قرینه بر این است که اسد استعمل فی رجل شجاع، مستعمل و فیهش عبارت از رجل شجاعه، ایست که اون مقارناتی که متضاء وجوب میشه این قرینیت داشته باشد بر این که این طلبی که در اینجا مطرحه اورید به طلب الوجوبی و مقارنات استحباب قرینه بشود بر این که اون طلبی که در اینجا مطرحه اورید به طلب الاستحبابی. نه، اینطور می فرماییم ما استحباب رو خارج از دایره طلب می بینیم، وجوب و استحباب یه امریست که ربطی به طلب و حقیقت طلب یعنی طلب انشائی اصلا نداره، این یه چیز اضافه ایه. این اضافه رو باید با توجه به مقارنات ما استفاده کنیم و داییم که مقارن باشه مسئله مختلف فیه. فبن نتیجه سه بار این معنا رو تکرار می کنن که ما تفاوت بین وجوب و استحباب را در رابطه با ذات اینها نمی بینیم تا بگویید تشکیک در امر اعتباری رو خود شما دید. نه، ما تفاوت بین اینها رو در رابطه با یک امر خارج از ذات، البته بیه همون مسئله زید و عمر، یعنی اون تمایز قسم ثالث که تمایز بین زید و عمر در رابطه با عوارض مشخصه و عوارض مفرده زید و عمره من شبیه اون معناست که بگوییم به ذاتشون ارتباط نداره، به جنس مربوط نیست، به فصل مربوط نیست، به تشکیک ارتباطی نداره، بلکه این مقارنات خارجیه است که آمده بین این دوتا ایجاد فرق کرده و ما به کمک این مقارنات انتزاع وجوب و انتزاع استحباب می کنیم. این بیان ایشون هست. باز هم مجدداً عرض کردم با اینکه ایشون بنای بر تفصیل در مطالب ندارن، اما در اینجا به طور تفصیل این مسئله رو بیان، یک دقت بیشتری در کلام ایشون بفرمایید ببینیم آیا این کلام قابل قبوله یا قابل